پرژن BMS تقدیم می کند.
دوست، برنامه‌ای برای تفاهم و پیوند دلها.
گرمترین درودها و بهترین آرزوهای ما از فاصله‌های دور و نزدیک به یکایک شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، در هر گوشه و کنار و شهر و دیار این دهکده زیبای جهانی که شنونده برنامه‌های امروز رادیو پیام دوست هستید. امیدواریم دلشاد و تندرست روز خوب و پر امیدی رو سپری کنید. نوشین هستم و همراه با همکارانم پیام دوست امروز رو تقدیم شما می کنیم. 30 مرداد ماه از تابستان 1398 خورشیدی برابر با 21 ماه اوت 2019 میلادی رو درگاه شمار ورق می زنیم. بخش های این پیام دوست شامل به سوی دنیای بهتر، لحظه ها و اندیشه ها و خبرنگار خواهد بود که امیدواریم همراهی کنید و از شنیدن این برنامه ها لذت ببرید. ما رو هم فراموش نکنید با ایمیل، تلفن و یا از طریق شبکه‌های اجتماعی و همینطور صفحه تارنمای سرویس رسانه فارسی بهائی نظرات و پیشنهادات، پرسش‌ها و انتقادهای خودتون رو مطرح کنید. و البته توجه داشته باشید که در صفحه تارنمای ما www.persianbahaimedia.org اطلاعات راه‌های تماس با ما و همینطور اطلاعات برنامه‌های رادیو پیام دوست در دسترس شماست. این صدا صدای رادیو پیام دوست، با ما همراه باشید. شنوندگان عزیز، با بخش تازه از مجموعه به سوی دنیای بهتر برنامه‌های امروز رادیو پیام دوست رو آغاز می‌کنیم. امیدوارم از همراهی با این برنامه لذت ببرید.
همراهان عزیز، وقتتون بخیر. امیدوارم هر کجا که هستید شاد و پر انرژی باشید. سهیل مهاجری هستم با یه قسمت دیگه از سری دوم برنامه به سوی دنیای بهتر در خدمتتون هستیم. تو این قسمت از برنامه‌مون تأثیر همراهی معلم یا سیستم آموزشی با دانش آموز رو بررسی می‌کنیم. با ما همراه باشید. تو سیستمی که گرفتن نمره 20 علت محبوبیت و جلب توجه مسئولینه، دانش آموزی رو در نظر بگیرید که توی فهمیدن یه درس مشکل داره و کسی هم نیست که کمکش کنه. مسلمه که دچار استرس میشه و کم کم اعتماد به نفسش رو از دست میده و از ادامه دادن مسیر ناامید میشه. ولی یه معلم خوب تمام تلاشش رو میکنه تا شاگردش درس مورد نظر رو یاد بگیره. البته شما بهتر از من میدونید که همراهی کردن به معنی به دوش کشیدن بار کس دیگه یا انجام دادن کار دیگران نیست. من بچه ای رو میشناختم که تا 7 سالگیش نمیتونست بند کفششو ببنده. وقتی بیشتر تحقیق کردم دیدم علتش این بود که همیشه مادرش این کارو براش میکرد و درست وقتی که مادر به جای بستن بند کفش بهش نشون داد که چطوری این کار رو انجام میدن، بچه خیلی سریع یاد گرفت و از اون به بعد خودش بند کفشش رو بست. حالا شما بگید چه خاطره ای از همراهی معلم ها با خودتون تو دوره تحصیلیتون دارید؟ و اینکه آیا خودتون تو زندگی کسی رو همراهی کردید؟ با هم میریم تا نظرات و خاطرات شما دوستان عزیز رو بشنویم.
ما یه معلمی داشتیم که این آقا چون که خیلی ریشای پرپشتی داشتن همه بچه ازش خیلی میترسیدن. با سر کلاس هم خیلی مقتدر و خیلی محکم برخورد میکرد با بچه. ما ریاضیمون خیلی ضعیف بود. هر کاری میکردیم نمیتونستیم ریاضی رو بفهمیم اصلا. واقعا ضعیف بودیم دیگه. آخر سال دیگه یه روز اومد گفتش که اینجوری نمیشه، باید یه فکری وارد بکنه. و یه روز یعنی تقریبا چند جلسه منو برد خونه‌شون، با من خصوص ریاضی کار کرد بدون اینکه هیچ پولی دریافت کنه. با من درس ریاضی خیلی کار کرد، با مهربونی برخورد کرد، خیلی عالی برخورد کرد که ما اون سال تونستیم درس ریاضیمون نمرمون خوب بشه. که اینم به خاطر بود از همراهی معلم که دانش آموزشو داوطلبانه درس باش کار میکنه که بخواد پیشرفت کنه.
تو دوره من فضای مدارس حداقل برای ما دخترها خیلی خشک، منضبط و انعطاف ناپذیر بود. رنگ های مرده، رنگ خاکستری، رنگ سرمه‌ای، مقنعه های چونه دار کشدار، برخورد هایی که حالت دزد و پلیس، یه دفعه می اومدن سر کلاس می ریختن کیفای ما رو می گشتن. خاطره همراهی واقعا ندارم ازشون، بیشتر حالت فضای دیکتاتوری، هممون تحت کنترل بودیم. نه واقعا هیچ خاطره ای از همراهی که همدلانه باشه من به یاد نمیارم متاسفانه.
همراهی من شاید بتونم اینو بگم که خب بالاخره اینترنت و رسانه‌های جمعی به این صورت نبود زمانی که ما تحصیل می‌کردیم و دبیرمون باعث شد که ما یک سری از کتابایی که به ما کمک می‌کرد توی کنکور موفق بشیم و به ما معرفی کرد و این خودش یه همراهی شد و ما تلاش کردیم اینا رو از شهر دیگه، شهر بزرگتری تهیه کردیم و این باعث شد که خب بالاخره توی کنکور نتیجه بهتری بگیریم.
شاید خیلی عرف نباشه همراهی معلم خارج از ساعت اداری، برای همراهی با دانش آموز یا ما خیلی ندیدیم این مسئله رو، ولی من در دوران دبیرستانم که متاسفانه مادرم رو از دست داده بودم و مسئولیت خواهر برادرام به گردنم بود، معلم شیمی من چند بار برای من وقت گذاشت، به خونه ما اومد و کمک کرد تا من بتونم امتحانم رو پاس کنم و هیچ وقت من اون لطف و محبتش رو فراموش نمی کنم و اون امیدواری که ایشون به من میداد همیشه در ذهن من مونده.
بهترین خاطره که یادم میاد برمیگرده به دوران دبیرستان و اینکه اون دوران حالت معلم شاگردی بسیار خب جو سنگینی داشت، اما یک بار که یک لیگ فوتبال گذاشته بودن، یک گروه از معلمای جوان هم اونها هم یک تیم دادن و باعث شد که جو مدرسه خیلی تغییر کنه و یک شور و هیجان خاصی بین بچه‌ها و در کل فضای مدرسه به وجود اومد با شرکت کردن معلما که با بچه‌ها فوتبال بازی می‌کردن و خیلی خاطره خوب و شیرینی واسه من از اون دوران باقی مونده.
این خیلی مهمه که بدونیم سیستم آموزشی به دانش آموز چطور نگاه میکنه. آیا به این چشم نگاه میکنه که اون یه ظرف خالیه و اومده تا اونا پرش کنن؟ و یا اینکه همه دانش آموزا و اصولاً تمام انسانها مثل یه معدن هستن که توشون پر از سنگهای قیمتیه و اونا افتخار استخراج اون جواهر رو از معدن وجود اون انسان دارن؟ همراهی وقتی معنی پیدا میکنه که شما علاوه بر قائل بودن احترام به طرف مقابل، به توانایی و استعدادش هم ایمان داشته باشید و در به ثمر رسوندن اون جواهری که در اون شخص هست کنارش باشید تا اون احساس تنهایی نکنه. این نگرش وقتی اتفاق میفته که معلم یا سیستم آموزشی سرشار از خضوع و فروتنی و عشق به دانش آموز باشه و نحوه عمل باید طوری باشه که دانش آموز هیچ فاصله و شکاف عمیقی بین خودش و معلمش احساس نکنه. در این که معلم تو زندگی افراد تأثیر عمیقی داره شکی نیست و اتفاقاً با توجه به همین اصله که داریم سعی میکنیم راه‌هایی پیدا کنیم تا از قدرت این تأثیر به نحو سازنده تری تو جامعه خودمون استفاده کنیم و بتونیم امیدوار باشیم که با کمک و همراهی طبقه معلم و سیستم آموزشی سالم داریم به سمت ساختن جامعه‌ای بهتر حرکت میکنیم. شما نظرتون در این باره چیه؟ نظرات خودتون رو حتما برای ما ارسال کنید. دوستان عزیز، این قسمت از برنامه‌مون به پایان رسید. شما میتونید این برنامه رو در تارنما، شبکه‌های اجتماعی، تلگرام و ساندکلاد پرشین بی ام اس دنبال کنید و از همین طریق هم با ما در ارتباط باشید، نظرات و پیشنهادات خودتون رو برای ما ارسال کنید. تا برنامه دیگه، خدا یار و نگهدارتون.
با رادیو پیام دوست همراه هستید و برنامه این هفته به سوی دنیای بهتر رو شنیدید. در ادامه برنامه های امروز اگر موافق باشید با هم به قطعه موسیقی گوش کنیم.
میخندی تا دنیا رنگی تاز شود، با لبخندت شادی بی شد. میخندی تا خوش بنشینی در باور من، میخندی همراه تو عشق آخر من. فردا شدن، بنشین لحظه رو در روی من، چایم را با عطرت هم بزن، بنشین تا شدن نقش فال ما، نقش هم فردا
روز روز چهارشنبه است و شما شنوندگان عزیز برنامه‌های امروز رادیو پیام دوست هستید. در این ساعت از شما دعوت می‌کنم با برنامه کوتاه لحظه‌ها و اندیشه‌ها همراهی کنید.
لحظه‌ها و اندیشه‌ها. خبر آلودگی هوا و تأثیرات اون روی سلامت انسان این روزها از جمله خبرهای غم‌انگیزیه که مرتب شنیده میشه و شاید فکر کنیم جز قصه کار دیگه ای نمیتونیم بکنیم، ولی میشه تصمیم بگیریم که در کاهش اون قدمی برداریم. مثلا کمتر از ماشین استفاده کنیم یا ماشینمون رو مرتب سرویس کنیم و صدها کار دیگه که میتونیم اونها رو یاد بگیریم.
برنامه بود از مجموعه لحظه ها و اندیشه ها. در ادامه برنامه های رادیو پیام دوست همچنان با ما همراه بمونید. خب این شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست و این هم برنامه این هفته خبرنگار. از شما دعوت میکنم همراهی کنید. خبرنگار. با خوش آمد به شما دوستان و دوستداران با وفای خبرنگار. نوشین آگاهی هستم و برنامه این چهارشنبه رو تقدیم می کنم. قبل از اینکه همراه با شما به میهمان این هفته خبرنگار خوش آمد بگیم و گفتگوی امروز رو آغاز کنیم، نگاهی گذرا داشته باشیم به پاره ای از سرخط‌های خبری در برخی از رسانه‌های این سو و آن سو و فراسوی ایران زمین. حکم 10 سال زندان عرس امیری، دانشجو و کارمند سابق شورای فرهنگی بریتانیا در دادگاه تجدید نظر تایید شد. تداوم بازداشت و بلاتکلیفی 3 شهروند بهائی در زندان اوین. محمد تقی فلاحی، دبیر کل کانون صنفی معلمان تهران، به 8 ماه حبس تزییری و 10 ضرب شلاق محکوم شد. و دیدبان حقوق بشر خواستار آزادی فوری دختران آزادی شد. این بانوان برای حق ورود زنان به ورزشگاه‌های فوتبال در ایران تلاش می‌کردند. و اینها از جمله سرخط‌های خبری برخی از رسانه‌ها در روزهای اخیر بودند. و ما آژانس زنان سازمان ملل در گزارش اخیر خود که در 287 صفحه منتشر شده، از گستردگی دهشتبار و فاحش خشونت خانگی علیه زنان در جهان خبر می دهد و می نویسد: برای مثال در سال 2017 میلادی هر روز 137 زن به دست یکی از اعضای خانواده به قتل رسیدند. این گزارش با تأکید بر اهمیت خانواده و نقش آن در فرهنگ اقتصاد جوامع انسانی می نویسد: در هر منطقه از جهان می توان گفت تلاش های هماهنگ شده و جدی برای جلوگیری از استقلال زنان و ممانعت آنها از دست یافتن به حق تصمیم گیری به بهانه ارزش های خانواده صورت می گیره. این گزارش ادامه می دهد: با اینکه پیشرفت های زیادی در جهت تغییر قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان صورت گرفته، اما قوانین مربوط به خانواده و حقوق زنان همچنان نیازمند تغییرات کلی در بسیاری از کشورهاست. قوانینی چون حق انتخاب و تصمیم برای ازدواج، حق طلاق، حق ارث و حق مالکیت. این گزارش 287 صفحه‌ای با عنوان خانواده‌ها جهان را تغییر می‌دهند، آمار خود را بر اساس گونه‌های متفاوت خانواده در 86 کشور جهان با سطح مختلف دارایی و قدرت اقتصادی جمع‌آوری و تحلیل کرده است. در ماه آوریل امسال سخنگوی دادسرای عمومی و انقلاب خشونت علیه زنان در ایران را آمار سیاه خواند و یکی از دلایل آن را نگرش‌های جامعه به زنان دانست. جامعه‌ای که به گفته او نگاه مرد سالارانه روابط زن و مرد را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در مورد موزل جهانی خشونت خانگی گفتگوی تلفنی داریم با خانم دکتر فرشته بتل، روانشناس عمومی و تعلیم و تربیت و روانشناس بالینی که بیش از 22 سال سابقه کار و تدریس در دانشگاه‌های آمریکا را دارند. بهنام از اتاق فرمان اشاره می‌کنه تا لحظاتی دیگر این ارتباط تلفنی برقرار میشه، پس آماده باشید تا با هم به خانم دکتر فرشته بتل خوش آمد بگیم و گفتگوی امروز رو آغاز کنیم. خانم دکتر فرشته بتل، بسیار خوشحالم که باز هم شما رو در برنامه خبرنگار داریم و بی نهایت سپاسگزارم که دعوت من رو برای شرکت در این برنامه قبول کردین.
تشکر میکنم از لطفتون، خوشحالم که در خدمت شما و شنوندگان عزیز و محترم هستم.
خواهش میکنم. همونطور که میدونید خانم دکتر بتل، امروز در مورد موزل خشونت خانگی صحبت میکنیم. در آغاز این گفتگو اگر ممکنه برامون تعریف کنید که خشونت خانگی در حقیقت چیست و چگونه یا به چه فرمها و اشکالی صورت میگیره؟
به طور خلاصه جواب این سوال داده بشه این هست که خشونت خانگی اساس و پایش روی این هست که یک همسر و یا یار نزدیک میخواهد که تسلط داشته باشه روی دیگری و او رو کنترل بکنه، یعنی حالت حکومت داره که او حاکم هست و تصمیمات اصلی رو او میگیره و دیگری باید در واقع تابع اون تصمیمات و نحوه عملکرد موارد زندگی باشه. و این خشونت البته به فرمهای مختلف در میاد، گاهی وقتا به شکل فیزیکی یا جسمانی یا بدنی هست که میتونه شامل حال کتک زدن باشه و این کتک زدن البته شدت و ضعف داره، میتونه حالتهای خیلی شدیدتری پیدا بکنه و همچنین یک نوع خشونت دیگه میتونه خشونت کلامی و عاطفی باشه، مثل فحش دادن، کوچک کردن طرف، انتقاد مدام از او گرفتن، تهمت و افترا بهش زدن، بی‌حرمتی های مختلف میتونه این خشونت کلامی که جنبه های معمولا عاطفی هم داره. و بعد میتونه خشونت اقتصادی باشه، مثل مردی که زنش رو از لحاظ مالی در مضیقه نگه میداره. بسیار مثلا فرض کنید میتونه مرد خسیسی باشه و تنها کسی هم هست که در واقع مخارج زندگی رو فراهم میکنه ولی کنترل شدیدی رو مصرف و مخارج زندگی داره. و بعد نوع دیگه هم این هست که این خشونت اقتصادی میتونه تأثیرات دیگه هم داشته باشه در مال و اموال و حق مالکیت و عدم اونها روی خونه‌ای و غیره. به شکلهای مختلف میتونه در بیاد. یک نوع خشونت دیگه که خیلی دیدن میتونه وجود داشته باشه بلاخص در بعضی از ممالک بیش از جاهای دیگه، خشونت مذهبی هست و اون خشونت تحت لوای مذهب یه نفر فشار میاره رو دیگری که حالا که با من ازدواج کردی حتما باید دین من قبول بکنی و اگر بخوای ادامه بدی با مذهب خودت من تو رو طلاق میدم، یا به فرمهای مختلف تسلط خودش رو نشون میده. در صورتی که مثلا متوجه ممکن نشه که مذهب و دین و چیزای روحانی چیزای عقلانی و قلبی هست و حالا شما بیایید تسلیم یه نفرم به ظاهر بشید، قلبتون رو که تغییر نمیدید، عواطفتون رو که تغییر نمیدید، همه اینا میتونه ضرر خانواده تموم بشه. یه خشونت دیگه هم که دیده شده تولید نسل هست، مثل اینکه شوهر به زنش میگه اگه تو حامل نشی من تو رو نمیخوام طلاقت میدم، و یا اینکه من فرض کنی 6 تا بچه میخوام ولی زنه بعد از داشتن 2 تا بیشتر نمیخواد، و یکی حکومت میکنه رو دیگری، سعی میکنه تسلط خودشو اجرا کنه که بیشتر بچه داشته باشه، که خیلی دفعات گاهی وقتا میبینین ممکنه به طلاق و مجادله و اینجور چیزا منجر بشه. بعد سوء استفاده جنسی ما خیلی دفعات میبینیم که میتونه نامحسوس باشه یا اجباری باشه و یا تجاوز زناشویی باشه، یعنی وقتی طرف راضی نباشه تجاوز جنسی بکنه، و تجاوزهای فیزیکی میتونه به شکلهای خیلی مختلف در ممالک مختلف در بیاد، مثل اینکه دستگاه تناسلی زن رو روش دست بردن و تغییر دادن، اسید پاشی رو صورت زن که باعث تخریب خراب شدن شکل ظاهری اون میشه، و یا حتی دیگه تا دم مرگ و او رو کشتن. یه نوع دیگه هم هست، قتل خانگی بهش میگن، که توسط سنگ پرتاب کردن، که حتی در تورات هم ذکر شده بود و بعد اینها تمام از یک دین به دین دیگه به فرم سنتی تأثیراتش رو گذاشت، و سوختن و یا سوزش عروس و قتل ناموسی آنر کیلینگ توسط پسر اون مادر، و یا مرگ مهریه به این معنی که شما یه مهریه‌ای تعیین میکنید موقع ازدواج و این حالا داره میخواد طلاق بگیره، شما مهریه رو نمیتونید بپردازید، میرید طرف رو میکشید. خلاصه به شکل‌های مختلف این خشونت خانگی میتونه دیده بشه، که البته همه اینها تأثیرات روحی، روانی، روحانی، عاطفی رو فرد میگذاره و اطرافیونه که در مقابله با اون مشکلات هستن.
تا چه حد موزل خشونت خانگی گسترده است بقیده شما؟
این خشونت خانگی تا چه اندازه رایج هست؟ البته آمارهای مختلفی هست در واقع از سرتاسر عالم. تا اونجا که ما میدونیم مشکل وسیع است در سراسر عالم. هر سال در امریکا بیش از 10 میلیون مرد و زن مورد خشونت خانگی قرار میگیرن. بیش از 1 زن از 3 زن و 1 مرد از 4 مرد راپورت تجاوز جنسی، خشونت فیزیکی و یا مورد کمین قرار گرفتن دیگری، یعنی یار نزدیکشون قرار میگیرن. فرض کنید مرتب میاد دنبال شما و شما بهش هم گفتید که نیاد، ولی یه جوری این حالا پشت درخت قایم میشه منتظره که طرف از سر کارش برسه، یه جوری در کمین او رو نگه میداره که یک نوع خشونت هست، چون این شخص مقابل بهش گفته دیگه نزدیک خونه من نیا، مثلا یه سر کارش میره مزاحمش میشه. به شکلهای مختلف این کمینگیری دیده شده که تشخیص داده شده یک نوع خشونت هست. در ضمن دیدن که تقریبا 1 زن از 4 زن و 1 مرد از 7 مرد شدیداً مورد خشونت جسمانی توسط یار نزدیکشون در طول عمرشون میگیرن، و همچنین 85% قربانی های خشونت های خانگی زنان هستن. این در سطح بین المللی هست، و 15%شون مردا هستن. زنایی هم که ناتوانی های جسمانی، عقلانی و غیره دارن که دیسابیلیتی های مختلف دارن، احتمالی که اینها مورد به اصطلاح این نوع خشونت ها قرار بگیرن 40% بیشتر هست که مورد اذیت و آزار نزدیکانشون در واقع قرار بگیرن. در ضمن 63% زنهایی که هوملس هستن، یعنی بیمسکن هستن، خشونت خانگی رو در دوران سن ادالتود یا 18 سالگی به بالا تجربه کردن. 28% خانواده ها به خاطر خشونت خانگی بیمسکن شده بودن. تقریبا نصف تمام زنها و مردهای امریکا تجربه خشونت های روانی توسط یک یار نزدیک در طول عمر خواهند نمود. این خودش نشون میده که حتی ممالکی که به ظاهر پیشرفته هستن مشکلات زیادی در این موارد دارن.
بله، خیلی ممنونم. شما اشاره کردین که افراد دیگه خانواده میتونن در حقیقت قربانیان خشونت خانگی باشند. خب در این گزارش اخیر آژانس زنان در سازمان ملل، اکثر قربانیان خشونت خانگی رو زنان اعلان کردند. اگر ممکنه در این مورد بیشتر توضیح بدین.
ببینید، بیشتر البته زنها هستند که با خشونت خانگی مواجه میشن. البته ما در ایران آمار چندان دقیقی از این خشونت علیه زنان نداریم، ولی بر اساس پژوهشی که چند سال پیش در ایران انجام شد، حدود میگن 66% زنان ایرانی گفته بودن که از اول زندگیشون، زندگی مشترکشون در واقع، حداقل یک بار مورد خشونت قرار گرفتن و به گواه پزشکی قانونی ایران بیشترین موارد همسر آزاری آزار زنان از سوی مردان هست. ولی حالا خشونت خانگی چقدر رایج هست؟ البته این دلیل این نیست که زن ممکنه اهمال خشونت خانگی نسبت به شوهرش رو نکنه. ما داریم این کیسا رو در سرتاسر عالم که زنهایی هستن که به فرمهای مختلف از نسبت به شوهرشون رفتار میکنن با خشونتهای بسیار شدید، ولی بیشتر زن هست که مورد این تهاجم قرار گرفته. گفته شده که هر سال حدود 5 میلیون بچه با خشونت خانگی در خود همین امریکا مواجه هست. در سطح ملی 50% اونهایی که یار نزدیکشون رو میزنن بچه هاشون رو هم میزنن. یعنی شما اگر زنتون رو میزنید یا شوهرتون رو میزنید، احتمال اینکه بچهتون رو هم بزنید زیاد هست، تا 50% زیادتر در واقع میشه. در سطح جهانی مردهایی که در بچگی با خشونت خانگی مواجه شدند 3 تا 4 برابر بیشتر احتمال این رو داشتند که در بزرگی همیار نزدیک خودشون رو مورد خشونت قرار بدن. و در ضمن 81% زنها و 35% مردهایی که مورد تجاوز جنسی و یا کمین گرفتن و خشونت فیزیکی توسط یار نزدیک راپورت دادن، یا به مدت کوتاه و یا طولانی علامتهای بسیار زیاد فشار پس از سانحه رو تجربه کردن. و در ضمن دیده شده که اکثر موارد خشونت‌های خانگی اصلا به پلیس راپورت داده نمیشه. تازه این فهرستی که من گفتم از اتفاقاتی که میفته و آماری که ارائه دادن از اوناییست که راپورت دادن، چون اکثرا راپورت داده نمیشه، این میتونه خیلی شدیدتر باشه و بیشتر قابل بحث باشه.
بله، خیلی ممنونم. در مورد علل ریشه‌ای خشونت خانگی اگر ممکنه مطالبی رو برای شنوندگانمون بفرمایید.
بله، همطور که گفته شد جلوتر 3-4 برابر احتمال این هست که اگر شما مورد خشونت قرار گرفتید که زن یا فرزندتون یا شوهرتون رو مورد خشونت قرار بدید. بنابراین یه حالت جنریشنال داره، یه نسل اندر نسل داره، مگر اینکه یه کاری دربارش بشه و یه مقدار روان درمانی بشه، آگاهی داده بشه به شخص، که اونم بعد دربارش صحبت خواهیم کرد. یک اشکال عمده از لحاظ دلایل اساسی خشونت نگرش جامعه بالاخص به زنان هست. جامعه‌ای که در آن نوع نگاه مرد سالارانه وجود داره موجب میشه که نگاه به روابط زن و مرد هم تحت تأثیر اون قرار بگیره. باورهای مذهبی هم یک سوژه دیگه‌ای هست، یا حالا میتونه مذهبی باشه، میتونه سنتی و فرهنگی، چه بسا اینها همه ادغام شده به یک شکلی در اومده که هنوز تحت شعاع افکار ماها یا آگاهانه یا غیر آگاهانه هست. و دیده شده گاهی وقت افراد مذهبی، فرض کنید وقتی که خیلی میرن تو کتاب مذهبی، ممکنه این کتاب 2000 سال پیش نوشته شده، 3000 سال پیش تکمیل شده باشه، و بعد یک آیه از اون نصوص مذهبی رو بیرون میکشن و این رو در میارن ادا میکنن. من با مثال من باید به یه نفر صحبت میکردم و گفتم که چرا نمیذاری که دخترت مثلا بره تحصیل بکنه، بعد یه آیه ایشون از انجیل بر من بیرون آورد، گفت که من این انگلیسی میگم، سعی میکنم ترجمه کنم به فارسی، و اون این بود که If women can learn anything, they must learn from their husband at home. یه چیزی مشابه این به من گفت. این البته این آیه از پولس هست در انجیل. یعنی اگر زن بتونه چیزی یاد بگیره، باید از شوهرش در منزل این رو فرا بگیره. بنابراین خب شما وقتی با یک همچین فکری در تماس هستید، اون حاضر نمیشه که دخترش، حالا دیگه چه بسا که زنش که ابدا که برگرده بخواد بره مثلا اگه دیپلم نگرفته بره دیپلمش بگیره، دانشگاه نرفته بره دانشگاه درس بخونه، حتی وقتی نخواد دخترش درس بخونه، دیگه این نشون میده که هنوز تو اون عالم قبل سنتی و مذهبی این قرار گرفته. و در اینجا یه مطلب رو من با تذکر بدم، چون گاهی وقتا این ایجاد اشکال میکنه. تا اونجا که من تحقیق کردم، مذاهب و ادیان در اصل تساوی حقوق زن و مرد رو دادن. مثلا تو خود همون تورات یا انجیل که جناب پولس حتی رجوع میکنه به اون، در یک بیانی میگه که زن و مرد در تمثیل الهی خلق شدن، یعنی جمیع صفات خداوند هم در زن هست و هم در مرد. این در واقع یه اصلی هست. حالا این صفات رو تا چه اندازه محیط بتونه اینها رو جلوه بده و نمایانگر بکنه، بسته به محیط و زمان و مکان داره. ولی همین افراد و همین نویسنده های این کتاب ها، اینها اشاراتی میکنن از لحاظ اپلیکیشن. اپلیکیشن به معنی این که شما چه ریختی اون اصل رو اجرا میکنید در زمان و مکان. اون موقع زن سوادی نداشته که جناب پولس در میاد میگه که بعد از شوهرش یاد بگیره، اونم اگه لیاقت اینو داشته باشه که بتونه چیزی یاد بگیره. اون با معیار اون موقع داره اپلای میکنه اون قانون رو، چون خود پولس هم در یه جای دیگه به این اصل اشاره میکنه وقتی میگه there is no longer Jew or Greek، میگه نه یهودی هست نه یونانی. بعد میگه که there is no longer free or slave، نه آزاد هست و نه برده. بعد میگه که there is no longer male or female، نه زن هست نه مرد، بلکه شما همه یکی هستید در نزد عیسی ابن مریم، عیسی مسیح. ببینید این داره یه پرینسیپال میده، ولی همین ایشون از پرینسیپال وقتی میرسه به محیط و زمان و مکان، تعالیمش دستوراتش فرق میکنه. مثلا زن حق نداره در کلیسا صحبت بکنه. بنابراین این رو ما اگر در ادیان بفهمیم، متوجه میشیم که هر دینی بر زمانی اصولشون معمولا جهانی هست، ولی همین اصل و اصول فکری که معمولا ما در جمعی ادیان میبینیم که تساوی حقوق در نزد خدا بوده، همین رو وقتی میارن و جنبه فرهنگی و سنتی و زمانی و مکانی میدن، ما میبینیم که تغییراتی در اون حاصل میشه. بنابراین بر همین هم هست که میگه که مثلا زن حق نداره که در کلیسا صحبت بکنه یا زن باید از شوهرش چیز یاد بگیره اگر اون هم بتونه یاد بگیره. اینها جنبه های فرهنگی و زمانی و مکانی داره. اگر ما این دوتا رو تشخیص بدیم خیلی از مشکلات ادیان ما حل میشه.
همراهان عزیز برنامه خبرنگار، متاسفانه به علت کمبود وقت باید از شما دعوت بکنم ادامه گفتگوی ما با دکتر فرشته بفل رو در خبرنگار هفته آینده همین روز و همین ساعت دنبال کنید.
پیام من برای تو پر از صدای شکوه های یک زن است، سکوت من به پای تو نشانه بغض و اعتراضم است. به هر رهی در این جهان یه مادر صبور و دل شکسته من، به زیر پای خشم تو اسیر افترا و پابستم. شکایتم از این زمان نبرد نابرابر شکفتن بود، رفتی و من منده تلاش و خواستن من از تو کم نبود. سؤال من از این جهان که درگیر جنگ و خون تشنگی، مرا ببین من یک زنم همان که وارث درد بی کسی، وارث درد بی کسی.
به پایان برنامه‌های امروز رادیو پیام دوست نزدیک میشیم، پس در این فرصت کوتاه اجازه بدین تا اطلاعات راه‌های تماس با ما رو در اختیار شما بگذارم. آدرس ایمیل ما هست info@persianbms.org. شماره تلفن ما 001-703-671-828-828. در شبکه‌های اجتماعی ما رو زیر اسم Persian BMS جستجو بکنید و در پیام رسان تلگرام با آدرس @PersianBMSContact با ما در تماس باشید.
به جرم زن بودم همیشه کم بودم، برای کینه ها و ناسزای تو سپر بودم. منی که دوست همیشه زیر سایه خطر بودم، به جنگ و ویرانی اسیر و قربانی، طلای دار دردم این گناه و حق من نیست. به لب رسید جانم، منی که در فغانم پر از صدای رنج و بغض خستگیست. پیام من برای تو صدای شکوه های یک زن است، سکوت من به پای تو نشانه بغض و اعتراضم است، نشانه بغض و اعتراضم است، نشانه بغض و اعتراضم
است. شنوندگان عزیز، در اینجا برنامه های این چهار شنبه رادیو پیام دوست هم به پایان میرسه. همراه با بهنام، مسئول صدا و اتاق فرمان، و البته همه همکارانمون در بخش تولید رادیو پیام دوست، از همراهی شما سپاسگزاریم و به همگی شما خدا نگهدار میگیم. تا روزی دیگر و برنامه‌ای دیگر، شاد و پیروز باشید.